همراهان گرامی، در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه های بخش شبانگاهی رادیو گفتگو. تقدیم حضورتون میکنیم در این لحظه حیات خلوت رو، با ما بشنوید این برنامه رو. امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید.
از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
به نام خدا. سلام، در برنامه حیات خلوت هستیم، با نگاهی به زندگی پژوهشگران، اندیشمندان، نخبگان و شخصیت‌های شناخته میهنمان. بار دیگر در حیات خلوت آقای دکتر محمد تقی امانپور هستیم، عضو پیشین هیئت مؤسس جهاد سازندگی با تحصیلات مدیریت استراتژیک و اکنون مدیرعامل کانون جهادگران جهاد سازندگی. آقای دکتر امانپور سلام، صبحتون بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر.
در فرصت پیشتر آقای دکتر امانپور به تفصیل از پیدایی جهاد سازندگی با ما صحبت کردید، اکنون مدیر عامل کانون جهادگران جهاد سازندگی هستید. من ابتدا میخواستم خواهش کنم از تحصیلات عالیتون با ما صحبت کنید، بعد از پایان تحصیلاتتون در ایران برای به دست آوردن تخصص خارج از کشور هم سفر کردید.
من همه تحصیلات خودم و این خدمت، من الان حدود 40 ساله که مدیر ارشد این کشورم و یه خدمتگزار کوچکی، ولی خب سال 57 که انقلاب پیروز شد من همه درسامو خونده بودم، ولی مدرک و سال 62 به زور اساتید زنگ زدن ما را از جبهه کشوندن تهران که بیان، و من مثلا این واحد معارف را که تازه گذاشته بودن و یکی دوتا واحد دیگر را بگذرونم و مدرک لیسانس خودم را بگیرم در جهاد سازندگی. خب به جز این که من بنیانگذار پشتیبانی و مهندسی جنگ بودم در حقیقت و هم عضو شورای مرکزی جهاد سازندگی، مسئولیت اصلی من جهاد علمی بوده، یعنی یک نهضتی رو در جهاد سازندگی رو اندازه کردم به عنوان جهاد علمی، اومدیم مراکز آموزشی و پژوهشی دایر کردیم. و چون در همون مقطع هم یه بحثی مطرح بود که مثلا تخصص مهمه، تعهد مهمه، چه باید کرد، ما از روز اول سنگ بنا رو بر این گذاشتیم که اگه کاری در جهاد میکنیم پشتوانه دانشی داشته باشه. من اشاره کردم که سال 58 خودم رفتم برای تأسیس جهاد به خوزستان، اولین کار من این بود که با دانشگاه جنده شاپور، اونجا هنوز بهشتی که زنده بود، قراردادی بستیم و صحبت کردیم که اونا بیان اطلاعات جامع آمایشی استان خوزستان رو از مناطق روستایی تولید بکنن تا ما کار جهادی خودمون رو بر اساس اطلاعات و آمار صحیح انجام بدیم. و همین کار موفق ما باعث شد که در سال 1360 اولین آمارگیری سراسری در کشور برای مناطق روستایی انجام بشه و خود همین مبنا شد برای اینکه ما در جهاد سازندگی در سال 1361 مرکزی رو تحت عنوان مرکز مطالعات و بررسی های روستایی ایجاد بکنیم. میخوام شما رو به این موضوع توجه بدم و هم شنوندگان عزیز و جوانا و اساتید کشورمون رو که علارغمی که در اون مقاطع این اندیشه و بحثای که مثلا تخصص مهمه یا تعهد، ما دانشجویان و جوانان انقلابی که پایه‌گذاری کرده بودیم نهضت جهاد سازندگی رو و فراخوان کرده بودیم از طریق فراخوانی که امام اعلام کردن و از طریق فراخوانی که ما به دنبال اون پیگیر بودیم که همه مردم بیان و در نهضت جهاد سازندگی شرکت بکنن، ما از همون روز اول بنا رو بر این گذاشتیم که اگر جوانای انقلابی آرمان‌خوان میخوان برن در روستا و به مردم خدمت کنن، باید کاراشون رو حرفه‌ای انجام بدن. لذا ما بلافاصله براشون آموزش‌های کوتاه مدت تخصصی گذاشتیم، در کنار اون آموزش‌های عقیدتی گذاشتیم، آموزش‌هایی رو گذاشتیم که آموزه‌های اسلامی رو اینا یاد بگیرن و در زندگی خودشون پیاده بکنن. همیشه خطاب ما به اونا این بود که شما میرین روستا، اونجا جان و مال و ناموس مردم در اختیار شما هست، شما رو به عنوان فرزندان امام نگاه میکنن، مبادا این که شما آدمای ضعیفی باشید، مبادا این که آدمهای حرفه‌ای نباشید، مبادا این که رفتار شما بیان کننده این نباشه که شما با آموزه‌های اسلامی آشنا نیستید. به همین دلیل آموزه‌های عقیدتی طبق اون چی که امام خواسته بود که گفته بودن خودتون رو برید بسازید، انسانسازی و ساخت روحی اونها رو هدف قرار داده بود، و آموزش‌های فنی حرفه‌ای و آموزش‌های تخصصی برای اینکه بتونن شغل خودشون رو خوب انجام بدن. لذا همین هم انگیزه خود من بود که وقتی وزارت جهاد تشکیل شد و قرار شد که ماها که عضو مؤسس بودیم مسئولیت بگیریم، من پیشنهاد کردم که وزارت جهاد سازندگی بیاد و معاونت آموزش و تحقیقات داشته باشه، و خودم مسئولیت معاونت آموزش و تحقیقات جهاد سازندگی رو به عهده گرفتم و شروع کردیم به ایجاد مراکز آموزشی، مراکز پژوهشی. جهاد سازندگی در حقیقت در طول عمر خودش بزرگترین نهضت علمی و تولید فناوری در کشور بنیانگذاری کرده. جهاد سازندگی هیئت ممیزه مستقل داشت و اعضای هیئت علمی داشت. ما در حقیقت در طول عمر 22 ساله جهاد سازندگی این توفیق رو داشتیم که 150 مرکز آموزشی و پژوهشی و ایستگاه‌های پژوهشی دایر بکنیم یا توسعه بدیم اونها رو. 15,000 نفر محقق، دانشمند، مدیر ارشد، متخصص برنامه‌ریز، لیسانس، فوق لیسانس و دکتر برای مردم و این جامعه و این نظام در جهاد سازندگی تربیت شده که اونا همین الان هم منشأ بسیار از خدمات در اکثر دستگاه‌های اجرایی کشور هستن. بیش از 10,000 پروژه تحقیقات کاربردی مدیریت شده که اینها انجام بشه، و دستاوردهای این 10,000 پروژه تحقیقات کاربردی در قالب یک مدل توسعه تحت عنوان مدل توسعه پایدار کشاورزی طراحی شده. این مدل خیلی ارزشمندیه. با این مدل اگر پیاده سازی بشه، فقط در بخش کشاورزی ظرفیت ایجاد 10 میلیون شغل جدید وجود داره. امکان این که تولید ناخالص ملی بخش کشاورزی تا 150 میلیارد دلار در سال افزایش پیدا بکنه وجود داره. با پروژه های اونجا که 14 تا طرح ملی و 44 تا پروژه هستن، امکان این که ما به 500 میلیون نفر آب و غذا بدیم فراهمه. تخصص و شغل اصلی من که حالا لیسانسمو که اینجا در پلی‌تکنیک گرفتم، فوق لیسانس رو در مرکز آموزش‌های مدیریت دولتی گرفتم و دکترای پژوهشی و مدرک معادل دکترا رو گرفتم، بخششو داخل و بخششو خارج، در حقیقت مدیریت استراتژیک با گرایش مدل سازی توسعه‌ایه. به همین دلیل من توفیق داشتم که حداقل روی 5 مدل توسعه‌ای در کشور کار بکنم و اینا مدون شده، که اولیش همین مدل توسعه پایدار کشاورزیه. وقتی که جهاد منحل شد در پایان سال 1379، دیگه خب من جز مخالفین انحلال جهاد بودم و دوستانمون عذر ما خواسته شد و من رفتم وزارت نفت. البته هم مقام معظم رهبری، مسئولین کشور همه لطف داشتن و مسئولیت مختلفی رو پیشنهاد کردن، ولی از بین اونا من اجازه گرفتم که برم وزارت نفت. جناب زنگنه خیلی اصرار داشتن. در اونجا هم رفتم نهضت ساخت داخل کالا و تجهیزات، انتقال تکنولوژی به کشور رو، و این مبنای شد برای اینکه من دومین مدل توسعه‌ای رو طراحی کنم با عنوان مدل توسعه پایدار صنعتی با محوریت نفت و گاز و پتروشیمی. هدف از طراحی این مدل اینه که بحث زیادی میشه الان در کشور که ما نفت داریم، تنبل شدیم، اقتصاد ما وابسته شده از این حرفا. من باور متفاوتی دارم. در حقیقت عرض من اینه که مثلا اگه یه خداوند یه کسی رو زیبارو بیافرینه که نباید از خدا گلمن بشه که چرا من زیبام دیگران در من طمع میکنه. خب خدا به ما منابع غنی نفت و گاز داده، ما باید عرضه داشته باشیم، نگاه درست و اندیشه درست داشته باشیم از اون استفاده. من همین کارو کردم، گفتم مدل توسعه پایدار صنعتی با محوریت نفت و گاز پتروشیمی. چگونه نفت و گاز پتروشیمی میتوانن موتور محرکه یک اقتصاد مستقل ملی درونزا باشن؟ اینو من طراحی کردم و اون 100 تا پروژه داره و با سرمایه‌گذاری 500 میلیارد دلاری در اقتصادی که با محوریت نفت و گاز پتروشیمیه، ما میتوانیم یک اقتصاد درونزای ملی غیر وابسته به نفت رو داشته باشیم. تأکید میکنم که وقتی میگیم غیر وابسته به نفت، یعنی این که ما نفت خام رو نفروشیم، باهاش پنیر بخریم، چای بخریم، مواد وارد کنیم، برنج و روغن اینا. آنچه که از نفت فروشی اهم از خام یا فراورده، این بره تو صندوق توسعه ملی و وام داده بشه به مردم برای توسعه کشور و ما اداره کشور رو از محل مالیاتایی که از فعالیت‌های توسعه‌ای حاصل میشه داشته باشیم. به همین دلیل این مدل من امکان پذیر میکنه که اقتصاد متکی به نفت رو ما کنار بگذاریم و یک اقتصاد ملی درونزا رو داشته باشیم که نفت و گاز و پتروشیمی موتور توسعه است. مدل سومی که کار کردم روش، مدل توسعه‌ای، خب دیگه مقطعی که دولت نهم و دهم سر کار اومدن، باز دوباره اونجا چون حالا دستور فرمودن که من کاندید اداره وزارت نفت بشم و علارغم این که 200 رأی هم داشتم در مجلس و موافقت نکردند، و خب رفتم با شهرداری هم کاری کردم به عنوان رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران. خب اونجا تجربیات طراحی دو مدل
هایی بود آقای دکتر امانپور،
1386 تجربیات رو که داشتم در طراحی دو مدل قبلی به کار گرفتم و رفتم سراغ یه مرکز مدیریت دانش در آلمان، Center for Knowledge Management, Intelligent Databases and Expert System، مرکز مدیریت دانش و پایگاه‌های اطلاعاتی هوشمند و سیستم‌های خبره. با اونا قراردادی بستم که بیان و مدل توسعه پایدار شهری رو برای شهرداری تهران و برای کلان شهر تهران طراحی بکنن. این 5 فاز داشت این مدل، که فاز اولش حدود مثلا 100 هزار یورو بود که دیگه البته این باز متصادف شد با تغییرات مدیریتی، ولی به لحاظ ارتباط جهانی که من داشتم در زمانی که در جهاد بودم با 25 دانشگاه معتبر جهان ارتباط داشتم برای اعزام دانشجو و تربیت نیروهای محقق، طبیعتاً این مرکز هم اعتماد کردن. یه چیزی اونا حدود 350 هزار یورو برای این پروژه خرج کردن، ولی دیگه من که نبودم این مراحل بعدی ادامه پیدا نکرد و اونا با جنون مرگی تونستن 780 هزار یورو برای اون فاز اولی که کار کرده بودن بگیرن. در حقیقت مدل توسعه پایدار شهری برای کلان شهر تهران که بخش اصلیش هم کار شده، این امکان پذیر میکنه که ما در شهر تهران با 1000 میلیارد دلار پروژه اجرا بکنیم، درآمدهای پایدار داشته باشیم. امروز شهردار تهران، شورای شهر تهران دنبال اینه که چجوری منبع درآمدهای پایدار ایجاد بکنن. خب مدلش طراحی شده، میتونه از این مدل استفاده بکنن، حداقل از اهلش بپرسن تا ما اونا رو راهنمایی بکنیم که چجوری دستشون دراز نباشه و بتونن منابع غنی رو از سرمایه های اجتماعی ملی جذب بکنن. و اصولا مدل توسعه پایدار شهری برای کلان شهر تهران بر محوریت حمل و نقل طراحی شده و کور پلنینگ بر اساس ساماندهی حمل و نقله. همزمان شهرداری مشهد منو دعوت کردن که این مدل رو برای اونا طراحی بکنم، مدل توسعه پایدار شهری چهارم برای کلان شهر مقدس مشهد طراحی شده. خب در یه مقطعی من بنیانگذار یه نهادی به اسم خانه مشهدم بودم و در چارچوب فعالیت در خانه مشهدم روی مدل توسعه پایدار برای شهر مقدس مشهد کار شد. اونها هم خب یه سالی براشون کار شد، یه طرح ارزشمندی براشون طراحی شد که بسیار از چالش موجود اونها رو پاسخگو است. اما اصولا توی کشور مسئولین و دست‌اندرکاران نگاهشون اینه، کار رو انجام بدن، دو روزه تموم بشه، همه بگه بله ما این کار انجام دادیم. هیچ که دوست نداره یه کاری رو امروز آغاز کنه اما نهالی باشه که بعدها ثمرش رو دیگران ببرن. همه کارا که نمیشه کار کوتاه مدتی باشه که ما بریم تبلیغ کنیم بگیم ما این کار کردیم. خیلی از کارا در کشور باید کارهایی باشن که اصولی باشن، پشتوانه دانشی داشته باشن، در راستای پایداری توسعه باشن. اینا میان مدت و دراز مدته. من در برای دولت 11 که برگشتم به وزارت نفت، اونجا مدل 5 رو کار کردم. در حقیقت من به عنوان نماینده ویژه وزیر، کسی که اختیارات وزیر و وزارت نفت رو داره، نماینده ویژه وزیر برای صادرات کالا و خدمات فنی مهندسی، آغاز به کار کردم و کار اول من با ترکمنستان که ما ازشون گاز می‌خریدیم پول نقد می‌دادیم. من پایه و اساس رو بر این گذاشتم که گاز بخریم اما به اونا پول ندیم. شرکت‌های ایرانی برن در اونجا خدماتی رو انجام بدن و یا پروژه هایی رو اجرا بکنن که یک طراحی مدلی شد برای توسعه پایدار صادرات.
در حقیقت طراحی در قالب همون مدلینگی بود که پیشنهاد شما بود.
بله، من یه مدلی رو طراحی کردم تحت عنوان توسعه پایدار صادرات بر اساس فاند واردات. شنوندگانی که حرفای منو میشنون، من اینو عرض بکنم که برای هر کدوم از این کارا من سعی کردم ادبیات ویژه و متفاوتی رو طراحی کنم که جلب نظر بکنه و اونا متوجه بشن که یک نوآوری ویژه هست. من میتونم ادعا بکنم که اون چیزی که تحت عنوان مدل توسعه پایدار و صادرات با فاند واردات طراحی کردم میتونه حتی یک مکتب فکری سوم در حوزه کارآفرینی باشه در دنیا. به این خاطر که همه ما نگاهمون منفی به واردات. شما الان نگاه مثبتی فلبداه به واردات دارید، دوست دارید که ما صادر کننده باشیم، دوست دارید که ما تولید کننده باشیم.
بله.
اما در اون مدل اینجوری ما بحث کردیم. همه این مدل‌ها برای خودش فلسفه و منطق خاص خودشو داره. کشور ما کشوری است که قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها و پروسیجرها بر اساس واردات ساماندهی شده. شما بخواه کال وارد بکنه خیلی راحته. کال ممنوعه رو وارد می‌کنه. یه چشم به هم زدن سیستم ثبت سفارش رو دوچار مشکل میکنن، چند هزار تا خودرو وارد میکنن، دوباره درستش میکنن، انقدر پشتک ملق میزنن با این نظام وارداتی معیوب که شما هر تخلفی رو توش میتونید بکنید. کار خوب که دیگه خیلی راحت میشه انجام داد.
در حیات خلوت آقای دکتر محمد تقی امانپور هستیم، عضو هیئت مؤسس جهاد سازندگی با تحصیلات مدیریت استراتژیک و اکنون مدیر عامل کانون جهادگران جهاد سازندگی.
حرف من اینه، چجوری با واردات خوب توسعه صادرات بدیم؟ این مدل میگه که می توانیم واردات رو مبنای توسعه ملی و صادرات قرار بدیم. یه مثال قابل لمس براتون بزنم. مثال قابل لمسش اینه، ما از انقلاب پیرو شده تا حالا 40 میگذره همیشه داریم روغن خام وارد میکنیم. الان 4 میلیارد دلار ما داریم روغن وارد میکنیم. مدل توسعه صادرات با فاند وارداتی اینو میگه که بیام یه مناقصه بگذاریم برای خرید روغن خام 5 و بگیم که ما این رو ایکس ورک ایران میگیریم، یعنی در داخل ایران تحویل میگیریم، کسانی رو به مناقصه راه بدیم که تولید کنندگان دانه های روغنی هستند در سراسر جهان. من که دارم روغن میخرم، از کی بخرم؟ از تولید کننده دانه روغنی. اجازه بهش بدم سال اول دانه روغنی وارد کنه، در کارخانجات تعطیل شده روغن کشی بشه، یه سال بهش فرصت بدم متخصص بیاره، ماشینالات بیاره، تجهیزات بیاره، فناوری بیاره، با کشت صنعتای موجود ما و با مردم ما قرارداد ببنده، تولید دانه روغنی بکنه. لذا شما روغن رو خریدید، ارز هم دادید، واردات هم انجام دادید، اما تحویل در داخل صرف مدت کمتر از 5 شما میشید یکی از بزرگترین تولید کنندگان دانه های روغنی جهان. هم روغن خام مصرفی خودتون رو تولید میکنه، هم میتونه صادر کننده روغن باشید، اونم با وارد کردن، با پرداخت پول ارز برای واردات روغن، اما با این روش. این میشه توسعه صادرات و تولید ملی با فاندهای وارداتی. همین کار میشه با بیلد و شمش فولادی که وارد میکنیم. شمش فولادی وارد میکنیم.
قابل توسعه یعنی در تمام زمینه ها هست این؟
قطعا در همه زمینه ها میشود این کار رو کرد. شما که متخصص و متبحرین و هزار تا پشتک ملق میتونید تو واردات بزنید، چرا از ابزار وارداتی برای توسعه تولید و برای توسعه صادرات استفاده نکنیم؟
و اما کلمات پایانی شما آقای دکتر محمد تقی امانپور.
جنبندی من در این بخش اینه که با عنوان یک فرد مطلع و متخصص طراحی مدل‌های توسعه پایدار ملی بخشی و منطقی، باورم اینه که اگر اون نگاهی رو که مقام معظم رهبری دارن و دائم توصیه میکنن که مسئولین فعالیتاشون و همه بنگاه ها دانش محور باشه، یعنی هر کاری میکنن براش دانش تولید کنن بعد کار کنن. معصوم میگه که اگه کسی کار رو بدون دانش انجام بده او کار رو فاسد میکنه، و همچنین بیان بنگاه های خودشون رو دانش بنیان اداره بکنن. همین فرمایش مقام معظم رهبری رو ما گرفتیم با آنچه که در جهاد انجام دادیم، به عنوان جهاد علمی متخصص تربیت کردیم، تولید علم کردیم، تولید دانش کردیم، اولین مدل‌های توسعه‌ای رو طراحی کردیم، و اینا رو که ما با هم تلفیق می‌کنیم میشه مدیریت جهادی. با مدیریت جهادی و با رویکرد مدیریت جهادی، یه بارم من اومدم تست کردم و نشون دادم که میشه با واردات شما توسعه صادرات هم داشته باشین، حداقل اینو در موضوع خدمات و کالا و صادرات خدمات و کالا در وزارت دفاع ما تمرین کردیم و دیدیم که میتونیم واردات داشته باشیم و توی واردات ابزاری بکنیم برای توسعه صادرات. اینها همشون مدون شده و قابل استفاده هست، و طبیعتاً من کارهای علمی جدیدی رو هم با پشتوانه مدل‌های توسعه‌ای آغاز کردم. الان به عنوان مدیر عامل کانون جهادگران و به عنوان کسی که یه سال و نیمه که بازنشست شدم، یه کارهای علمی جدیدی رو شروع کردم. اولین کاری که شروع کردم موضوع طراحی هلدینگ‌های تخصصی دانش بنیانه. در حقیقت اومدم بگم که چجوری میشه کسب و کار رو در کشور با هدف توانمندسازی مردم، با هدف توانمندسازی بنگاه‌های خصوصی ما انجام بدیم. باور من اینه که در این مقطع ما باید مردم رو توانمند کنیم، بخش خصوصی رو توانمند کنیم، و من حتما در بخش بعدی صحبت برای شما این هلدینگ‌های تخصصی دانش بنیان و کارهای علمی جدیدی که کردم توضیح میدم.
بله، سپاسگزارم آقای دکتر محمد تقی امانپور، مدیر عامل کانون جهادگران جهاد سازندگی، عضو هیئت مؤسس جهاد سازندگی با تحصیلات مدیریت استراتژیک. تا فرصت دیگریم.
ممنون و متشکرم.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو
بله، بفرمایید.
خطر آبرو نمی شناسد، خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت قامت هزینه سفر و ارتباط آلیات و هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو خوراکشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین؟
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتقدین ما هستید.
زنده مصاحبه ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش
بشه. زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برای رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یک از رادیوها رادیو گفتگو و برنامه های تلویزیونی شرکت بدن. بعضی ها هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
حالت پشت خط باشید می‌ریم بکنه برنامه خدمتتون.
اینقدر طبیعی بازی می‌کردن، اینقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم. در صورت که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد. اینقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شما رو کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حساب اون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد مبلغ مال شما، شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارم، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پسندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه هر کسی که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir مرکز امداد و فوریت‌های سایبری بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
رواق تماشا عنوان برنامه است که همکارانم در این لحظه تقدیم حضورتون میکنن. با شنیدن این برنامه ما را همراهی کنید و بعد از این هم با ما باشید تا ساعت 6 صبح در این بخش و بخش‌های بعد هم دیگر همکارانمون با شما هستند.
صدای سال گذشته مشکلات بسیار عدیده ای در زمینه گردشگری.
اما ایران در این صنعت که خیلی ها ازش به عنوان فرصت بی‌نظیر اقتصادی یاد میکنن در کجا هست؟
راشا ایتس سوپ ویدنت میک میکس لایک دیس.
این مزیت ها سودآور بودن صنعت گردشگری سلامت در ایران را تضمین.
کلا اگه بخواید دیزی بخورین تو تهران میان اینجا، درسته؟
بسیاری از هتل ها واقعا شرایط خاصی پیدا کردن، مجبور شدن به تعطیلی، تعدیل نیرو و خب تصمیمات ستاد کرونا گرفتن.
ماست کجا اومدین؟
از نجف آباد.
کاشان با داشتن خانه‌های قدیمی با معماری بسیار